ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. دبیر کل حزب الله لبنان دست داشتن این گروه در قاچاق مواد مخدر را رد کرد. آلمان میگوید صادرات اسلحه به کشورهای درگیر جنگ یمن را متوقف می‌کند. سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه آغاز شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اتهامات مطرح شده اخیر در آمریکا را در مورد مداخله احتمالی این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران در قاچاق مواد مخدر و پولشویی بی‌اساس خواند. به گزارش رویترز، حسن نصرالله روز جمعه از تلویزیون مدار بسته برای هوادارانش در بیروت سخنرانی کرد و سخنان او نخستین واکنش به اقدام ماه گذشته جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا در تشکیل یک تیم حقیقت‌یاب در مورد فعالیت‌های منتسب به حزب الله در قاچاق مواد مخدر و پولشویی محسوب می‌شود. برخی از گزارش‌های انتشار یافته ماه گذشته در رسانه‌های آمریکایی دولت وقت آمریکا در زمان باراک اوباما را متهم می‌کرد که اقدامات خلافکارانه حزب الله را نادیده گرفته تا بتواند با ایران به توافق هسته‌ای برسد. وزیر دادگستری آمریکا ماه گذشته ابراز امیدواری کرده بود که کمیته حقیقت‌یاب به این نتیجه برسد که عملکرد دولت قبلی آمریکا خللی به طرح اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر آمریکا وارد نکرده باشد. هدف این طرح رصد اقدامات بزهکارانه بین المللی منتسب به حزب الله لبنان بود. آلمان اعلام کرد که صادرات اسلحه به کشورهای درگیر جنگ یمن را تایید نخواهد کرد. این اقدام در وهله نخست ارتش عربستان سعودی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود به مذاکرات میان احزاب متحد آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و سوسیال دموکرات ها در هفته گذشته اشاره می‌کند که طرفین به توافق رسیدند صادرات اسلحه به کشورهایی که درگیر این جنگ هستند بلافاصله متوقف شود. عربستان سعودی که در جنگ داخلی یمن از دولت عبدربو منصور هادی در برابر شورشیان حوثی حمایت می‌کند از مشتریان اصلی اسلحه‌های آلمانی است. روز پنجشنبه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که تشدید جنگ در سرزمین یمن باعث شده که در دو ماه گذشته بیش از 32,000 نفر از خانه‌های خود فرار کنند و به 2,000,000 یمنی دیگری بپیوندند که در نتیجه جنگ آواره شدند. از آغاز حملات نظامی عربستان سعودی و متحدانش به شورشیان حوثی در سال 2015 بیش از 9,000 نفر در یمن کشته شدند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در سفر 5 روزه خود به خاورمیانه امروز شنبه وارد قاهره شد. کاخ سفید اعلام کرده است سفر آقای پنس در صورت تعطیلی دولت آمریکا به دلیل اختلاف نظر در کنگره بستر بودجه لغو نخواهد شد. آقای پنس پس از مصر به اردن و اسرائیل نیز سفر خواهد کرد. پیشتر اعلام شد امور ایران، مسائل امنیتی و مقابله با تروریسم در صدر مذاکرات آقای پنس با رهبران مصر و اردن قرار دارد. سفر مایک پنس به خاورمیانه پس از دستور دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس و نیز قطع کمک 125 میلیون دلاری آمریکا به یک برنامه سازمان ملل در مورد پناهجویان فلسطینی به دلیل ناخوشنودی از مواضع تشکیلات خودگردان فلسطینی صورت می‌گیرد. فیسبوک اعلام کرده است که آن دسته از منابع خبری را که مورد اعتماد تشخیص دهد تقویت خواهد کرد. مارک زاکربرگ، یکی از بنیانگذاران این شبکه اجتماعی، روز جمعه گفت تقویت خبرهای مورد اعتماد آگاهی بخشی و محلی در اولویت فیسبوک خواهد بود. فیسبوک افزود اعضای این شبکه ردبندی درجه اعتماد به منابع خبری را تعیین خواهند کرد. لایحه بودجه موقت دولت آمریکا روز جمعه در سنای آمریکا به رأی گذاشته شد و سناتورها از دو حزب دموکرات و جمهوری‌ها نتوانستند درباره آن به توافق برسند. این لایحه باید به 60 رأی نیاز داشت تا به تصویب برسد که 59 به 49 شکست خورد. در پی عدم توافق دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تصویب بودجه موقت، برخی ادارات فدرال آمریکا از امروز شنبه به طور قانونی قادر به ادامه فعالیت نیستند و تعطیل می‌شوند و فقط کارمندان اضطراری دولت و همچنین بخش‌های نظامی و اورژانس به کار خود ادامه خواهند داد. یکی از مواردی که باعث عدم تصویب بودجه سالیانه آمریکا شده، اختلاف نظر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره بر سر برنامه موسوم به داکا و وضعیت کودکان است که به طور غیرقانونی وارد آمریکا شدند. آخرین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو تا این ساعت با هم شنیدیم. در ادامه برنامه هفتگی پارادوکس رو خواهیم شنید.
29 دی ماه 96 چند دقیقه از 9 شب گذشته، این پارادوکس برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی که ای یار بالا قدم دلم به جستو
بجستو
با هیچ کس خدمت شما آرزم که ملت. آقا سیاستم کرده والله به خدا. هفته پیش یه تراژدی خیلی وحشتناک اتفاق افتاد، سوخت، دود شد، دود غلیظ سیاهش رفت هوا، کشتیشم رفت زیر دریا، کشتی سانچی. انقدر نحوه از دست رفتن خدمه این کشتی دردآور بود و بی‌مسئولیتی در پوشش خبری و عملیات نجاتی که اصلا در کار نبود موج می‌زد که متاسفانه جای هیچ گونه خنده و شوخی باقی نمیگذاره برای برنامه این هفته. عوضش سعید شنبه‌زاده مهمان برنامه است، موزیسیانی منحصر به فرده، آدم طناز و باحالی هم هست، در ادامه برنامه میاد یه ذره ما رو از این حالت در میاره. تا سعید بیاد باید عرض کنم که چند نکته در مورد کشتی سانچی هست که من میخوام بگم و شما خب خودت حدیث مفصل بخون. داستان و نحوه برخورد با سانچی از اینجا شروع میشه. مجری داستان در تلویزیون داستان.
ساعت 8 شب تصادم رخ میده و کشتی فلبر چینی با دماغه، یعنی محکمترین بخش یک کشتی، به پهلوی سانچی برخورد. کشتی چینی با خسارتی نچندان جدی به ساحل شانگهای منتقل میشه و همه خدمش نجات میاد.
من صدای این یارو رو میشنوم میدونم که یه دغلی باید در کار باشه. صدا و سیما به این گندگی، این همه بودجه به جای پوشش صحیح و درست خبر فوری به این مهمی اصلا نبود یارو. آقایان نشسته بودن تهران تو استودیو داشتن دو چارتا میگن چیکار بکنن. همسر سرمهندس کشتی چی گفت؟
من خودم از مشهد اومدم، از روز حادثه از نفکش تکون نخوردم. صدا سیما کجا بود؟ خودم تلویزیون رو نگاه میکردم. بارش برف مهمتر بود.
بعد مسافت و خبرهای زد و نقیزی که منتشر می شد ما رو هم به عنوان برنامه ساز در یک بختی نگه داشته بود.
من بفرمه، یعنی شما یک خبرنگار نمی تونستیم بفرستیم؟
چرا؟ می شد
فرستادیم.
من بخشای مختلف خبری رو پیگیری نکردم.
حالا این رشید پور نباید جوابگوی این سوالا باشه. این بقاله بشه برنامه ای دادن، باز داره تلاش میکنه چیزی نگه مجبور شه دوباره بره تو یوتیوب. ولی ظاهرا حتی یه خبرنگارم نفرستادن، اصلا معلوم نبود چیکار دارن میکنن، چرا خبر به این مهمی که مربوط به جان یه سری آدمه همینجوری نادیده گرفته میشه. من الان میخوام صدای همسر یکی از کشتگان رو پخش کنم برای اینکه زوایای این داستان بیشتر مشخص شه. اگه شرایط روحیتون ملت یه جوری نیست که بتونین یه چیز خیلی دردناکی گوش بدید، من 30 ثانیه پیشروی رو خواهش میکنم اینو بذارین رو میوت، کمش کنین چون دردناکه واقعا.
اینا عزیزامون نفساش رو تموم میشه، هیچکی نمیفهمه احسان من یه مظلوم بود، هر ستمی بهش میشد نگاه میکرد. یک ساعت قبل از این حادثه به من زنگ زد، گفت عزیزم قربونت برم، عزیزم نفسم، دو روز دیگه میرسم کنه بهت زنگ میزنم، من سه هفته دیگه خونم، عزیز دلم من با تو غصه بخوری.
تنها نیست سراتشون ایرانی که اینا درست کردن، ایران عظیم با این همه اولدروم پولدروم تحصیلات دریایی داریم، آرزوی امپریالیست شدن، تنگی هرمز رو میبندیم، پلان میکنیم، بسار میکنیم، یه حادثه دریایی رو نتونستن بحرانش رو کنترل کنن و چیکار کردن با خانواده. نگاه کن، یکی دیگر پخش کن.
ادادمون برسید، ما 8 روزه نه روزمون روزه و نه شبمون شبه، من خودم شوهرم اونجا سرملوانه.
خب حالا سوال اینجاست که مثلا آقا من دولت ایران برای این مسئله چیکار کرده یا اصلا قراره بکنه. واعظی سخنگو اومده میگه آقا ما این چند وقته میدونین چیه، تراژدی زیاد داشتیم، باید برای مردم جنگ شادی بذاریم، عملیات ژانگولر پخش کنیم خوشحالشن. باورتون نمیشه اینها؟ بیا.
آنچه که آقای رئیس جمهور تأکید داشتن این هستش که باید تلاش بکنن که روحیه امید و نشاط بین مردم افزایش پیدا بکنه. حالا متاسفانه در این ماهای گذشته ما حوادثی داشتیم، زلزله های پی در پی هم در کرموشا بوده، هم در کرمان بوده، هم در جاهای دیگری بوده. خب این حادثه ای هم که اخیراً داشتیم در رابطه با کشتی، خب مردم ما بالاخره احساس همدردی میکنن. خب در کنار اینها باید ما برنامه های مختلفی رو برای جوان ها داشته باشیم، برنامه های داشته باشیم برای مردم و برنامه هایی که امید آفرینی باشه.
آقا جان عزیز من، برنامه شما نذار برای ملت، ملت خودشون برنامه میذارن برای خودشون، مردم بلدن چجوری شادی کنن، شما که نذاشتید شادی بکنن، حالا اومدی میگی نه ما باید یه برنامه بشینیم پارتیش کنیم. نه خیر، اینجوری نیست. این جنگای شادی شما هم اگه قرار بود تحولی در روحیه ملت به وجود بیاره که الان کره شمالی خوشحال ترین کشور دنیا بود. اونا خداوندگار جنگ شادی هن، آدم ها رو جمع کنن دست بزنن بگن نه 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 نه. این به کنار، کاملا ناتوانی مسئولین در مدیریت بحران در این داستان موج میزنه. اینا حتی نتونستن با چین که دیگه رفیقت چین دیگه، آقا رفیق نیستن، مگه رفیق نیستن شما با اینا؟ شما با چین رفیقاتون هستن، اینا حتی اصلا با رفیقاشون همه هم کنن چهار تا قایق نجات بفرستن. معاون امور دریایی سازمان بنادر
بفرستن. ولی برای ما مهم بود که خدمه ارزشمنده، یعنی اصل برای ما 32 خدمه بود، در حالی که اصل برای اونها بحثای اطفای فنی بود و این کارو به عقب انداخت. اگه چینی ها از نظر ما که ما تاکید کردیم، یعنی ما هم از طریق دبیر کل IMO، هم از طریق MRCC، هم از طریق سفارت ایران در پکن، کنسول ایران در شانگهای، مرتبا به چینی ها گفتیم که کار باید شما روز انجام بشه. ما مدیر کل دریاییمون از روز دوم حادثه در آنجا مستقر شده و فشار ما این بود که باید شبان روزی، و اگر نمیتونن چینی ها شبان روزی انجام بدن، ژاپنی ها وارد بشن. به همین دلیل اگه اشتباه نکنم روز سه‌شنبه یا چهارشنبه یدکش های ژاپنی در صحنه حاضر شدن. خب این واقعا انتقاد جدی به چینی ها وارده که اگرم نمیخواستن شبان روزی انجام بدهند، باید درخواست میکردن دیگران وارد میشدن.
معلوم نیست چه کسی پیگیری میکرده با چینی ها ببخشید که این همه رو درواسی باشون داشته که یه وقت ناراحت نشن. حالا یه موقعی مثلا میگفتن آقا ما نمیتونیم اینجوریه فلان، میدونین چرا؟ میگفتیم چرا؟ میگفتن ما تحریمیم، تحریمه. آقا تحریم اوکی، چمدون پول بردین چین، بعد بهشون میگفتیم آقا چرا اینقدر دارین چمدون پول میبرین چین؟ میگفتن نه ما اونا رو نداریم، اینا رو بهشون نیاز داریم. الان که دیگه اون تحریم هم نیست، ها مشکل چیه؟ رحمانیان مدیر مسئول شرق میفرماید تحریم چی آقا؟ هر کسی به فکر خیشه تو این جزیره.
الزاماً ما مشکلمون تحریم ها نیست، تحریم ها هم هست، منتها ما اصلا مشکلمون داخلیه. ببین ما مشکل اونه که جزیره ای فکر میکنیم و هر دستگاهی و هر به اصطلاح سازمانی و هر قوه ای برای خودش توی جزیره منطقی داره زندگی میکنه و ما اگه میخوایم مسائلمون حل بشه باید بپذیریم که هممون توی کشتی نشستیم و این کشتی رو هر کی سوراخ بکنه به ضرر همه است.
کمیته تحقیق و تفحص و پاسخگو نگهداشتن چین هم خبری ازش نیست. کسی هم میپرسه که بابا ما که دیگه با چین رفیق بودیم، دوست بودیم، رفیقت فلنگ و بست، ملت گذاشت وسط آتیش، این چه رفاقتیه؟ اگه رفاقت با چین اینجوریه چرا اصلا باش رفیقی مرد حسابی؟ همسر یکی از خدمه‌های کشتی:
نه کار به سیاست دارم، نه کار دارم چین چه کار میکنه. من میگم ما که با چین که دیگه دوست بودیم، نبودیم.
واقعا سوال درستیه. حالا به من بگید آمریکایی مزدور آمریکا، ولی خدا وکیلی اگه طرف حسابتون آمریکایی‌ها بودن، شک نکنید که حداقل اقدام می‌کردن به نجات آدم‌ها. نه فقط آمریکایی‌ها، بیشتر همین کشورهایی که شما باشون رفیق نیستید، غیر از چین، هر کدوم بودن سعی می‌کردن بپرن تو آتیش یه کاری برای جان آدم‌ها بکنن. حالا تنها کاری که محض از دست مسئولین برمیاد همیشه اظهار نظرهای همدردی معابانه است که معمولاً یه سودی هم توش هست. این یکی اومده بگه خدا بهت صبر بده، آخرش میگه خب تقدیر بود دیگه، سرنوشت بود دیگه، وقتش بود بمیرن. ربیعی وزیر کار:
به خدا خیلی این اتفاق براشون میاد، قمه بالاخره دیگه، این هم تو راه کشورش رفته، تو راه وطنش رفته. دل تو آروم کن، به خدا بسپار دل تو. نترس دخترم، برمونت برم الان دیگه، پاشو جمع کن برو خونه، برو بچه تو محکم نگردار، محکم باش، خیلی محکم باش، خود بچه دیگه این اتفاق افتاده دیگه. برها تقدیر تو هم اینه دختر عزیزم، به تسلیت میگم خدا.